ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار انتحاری در شهر قامیشلی در شمال شرقی سوریه دست کم 48 کشته بر جا گذاشت. مقام‌های ترکیه برای 47 روزنامه‌نگار دیگر حکم بازداشت صادر کردند. و کرملین دخالت روسیه در مبارزات انتخاباتی آمریکا را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر گزارش‌ها از سوریه، انفجار انتحاری در شهر کردنشین قامیشلی در شمال شرقی این کشور روز چهارشنبه دست کم 48 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، مهاجم انتحاری سوار بر کامیونی حامل بمب و مواد منفجره این حمله را در نزدیکی مقر نیروهای امنیتی کرد انجام داده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. قامیشلی در استان حسکه سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده و توسط ائتلافی از مخالفان حکومت اداره می شود که عمده‌ترین گروه آن کردها هستند. شبکه تلویزیونی CNN ترک روز چهارشنبه گزارش داد که مقام‌های ترکیه برای 47 روزنامه‌نگار دیگر این کشور حکم بازداشت صادر کردند. این روزنامه‌نگاران برای روزنامه زمان که در ماه مارس تعطیل شده بود کار می‌کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آخرین گام دولت ترکیه در سرکوب گسترده در ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه در این کشور محسوب می‌شود. پیش از این برای 42 روزنامه‌نگار ترکیه قرار بازداشت صادر شده بود. اقدامات دولت ترکیه علیه روزنامه‌نگاران مورد انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز قرار گرفته است. سخنگوی کرملین با تکذیب دخالت روسیه در هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات آمریکا گفت که مسکو هیچگاه در مبارزات انتخاباتی کشورهای دیگر دخالت نمی‌کند. دمیتری پسکوف این موضوع را در واکنش به سخنان اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز داشت. آقای اوباما روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه کارشناسان هک شدن ایمیل‌ها را به روس‌ها نسبت می‌دهند گفته بود آنچه مشخص است این است که روس‌ها هم سیستم‌های دولتی و هم سیستم‌های خصوصی را در آمریکا هک کردند. پیش از این کمپین هیلری کلینتون این احتمال را مطرح کرده بود که افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس با کمک روسیه در پی هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات صورت گرفته باشد. نخستین جلسه دادگاه شیخ عیسی قاسم روحانی شیعه بحرینی روز چهارشنبه در منامه پایتخت این کشور برگزار شد، اما محاکمه او به دلیل عدم حضورش در دادگاه به روز 24 مرداد ماه موکول شد. به گزارش خبرگزاری رویترز او به پولشویی و جمع‌آوری پول از راه‌های غیرقانونی متهم شده است. به نوشته این خبرگزاری شیخ عیسی قاسم میگوید که این اتهام‌ها بخشی از سرکوب سیاسی اکثریت شیعه در بحرین است تا مانع آنها برای پیشبرد اصلاحات سیاسی شود. دولت بحرین در روز اول تیر ماه از شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت کرده بود. پادشاهی بحرین را متهم کرده که قصد داشته است جامعه بحرین را دچار تفرقه کند و جوانان را به نقض قانون اساسی تشویق کرده است. تصمیم دولت بحرین در سلب تابعیت این روحانی شیعه با اعتراض آمریکا و ایران مواجه شد. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ روز چهارشنبه اعلام کرد که برای رانندگانی که به گفته او شرب خمر کنند جریمه 400 هزار تومانی، ضبط گواهینامه، 80 ضرب تازیانه و حبس تزیری اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مراد مرادی که درباره جریمه مصرف مشروبات الکلی و مواد روانگردان سخن میگفت افسود، مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این شخص بین 1 تا 5 سال از رانندگی محروم می شود و برای فرد خاطی پرونده قضایی نیز تشکیل خواهد شد. این مقام پلیس تهران بزرگ با اعلام اینکه صرف مشروبات الکلی و مواد روانگردان خطر ریسک پذیری و وقوع تصادف را 10 برابر افزایش می دهد گفت تشخیص مصرف مشروبات الکلی از سوی راننده متخلف با دستگاه های الکل سنجی انجام می شود. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش از رادیو فردا، اما دعوت میکنم که همراه ما بمانید. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. تا آن زمان اگر که نظر، خبر یا پیشنهادی دارید و میخواهید با رادیو فردا در میون بگذارید، یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا شمارش هست 20420221122112.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. موضوع اصلی این شماره درگیر شدن فضای سینما با ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی است. دعوت می‌کنم با من بابک غفوری آذر در 10 دقیقه آینده همراه باشید.
سینمای ایران.
باز شدن پای مدیران سینمایی دولت‌های گذشته و فعلی ایران به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی مهمترین رویداد حاشیه‌ای سینمای ایران در هفته گذشته بود. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد از سوی مدیران پیشین سینمایی متهم به دریافت حقوق‌های بالا شد و او نیز در گفتگویی با اعلام حقوقش به میزان 4 میلیون و 800000 تومان از وجود تخلفات مالی و اخلاقی پرشمار در مدیریت سینمایی دولت قبلی ایران خبر داد. یک روز بعد از صحبت‌های او فیش‌های حقوقی دو مدیر قبلی سازمان سینمایی منتشر شد که میزان حقوق دریافتی آنها را در مجموع رقمی بیش از 1.5 میلیارد تومان نشان می‌داد. این اتفاق منازعات رسانه‌ای میان دو طرف را به اوج خود رساند و باعث جلب توجه رسانه‌های گوناگون به حوزه مدیریت سینمایی شد. جواد شمقدری مدیر پیشین سازمان سینمایی و همراهانش از منتقدان جدی عملکرد مدیران سینمایی فعلی محسوب می‌شوند و در مدت 3 سال اخیر انتقادهای سختی از تصمیمات تیم مدیریتی آقای ایوبی بیان کردند. آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی درباره کشیده شدن ماجرای فیش‌های حقوقی به این منازعه چنین می‌گوید:
قابل پیش‌بینی بود که این اتفاق در حوزه سینما هم می‌افته، به این دلیل که در دولت قبلی و دولت کنونی مدیریت‌های سازمان سینمایی با هم دچار مشکل بودند که اولین نکته‌ای بود که در واقع مدیریت جدید و آقای ایوبی در حوزه سینما علیه آقای جواد شمقداری و مدیریت ایشون استفاده کردن همین فساد اقتصادی بود، اما خب یه مقدار کمتر مشخص بود و اینقدر صریح نبود. یعنی میتونیم بگیم که در همون سخنرانی که ایشون در خانه سینما داشتن برای نخستین بار که حالا خانه سینما مجدداً باز شده بود، ایشون اشاره کردن که یک فسادهایی هست، اشاره کردن که یک شرایط نامطلوبی وجود داشته و سینماگران رو امیدوار کردن که شرایط از بین بره. به همین دلیل در تمام طول این 3 سالی که گذشته همیشه جواد شمقداری و کسانی که در مدیریت ایشون بودن و کنار رفتن خواستن که به لحاظ اقتصادی هم شرایط مشخص باشه در مدیریت آقای ایوبی، و خب این قابل پیش بینی بود، خصوصا اینی که خود آقای شمقداری هم بعد از اینی که فیش‌های حقوقی مشخص شد در دولت آقای روحانی خواستن که در حوزه سینما همین اتفاق بیفته.
بالا گرفتن منازعه میان مدیران پیشین و فعلی سینمای ایران در میان سکوت اغلب سینماگران انجام شده است. این سکوت در شرایطی روی داده که پیشتر به دنبال تصمیمات مدیران پیشین فرهنگی در تعطیل کردن خانه سینما، طیف گسترده‌ای از سینماگران حامی مدیران فعلی بودند و موضوع اعطای کمک‌هایی به سینماگران همراه مدیران پیشین از جمله مهمترین انتقادها به عملکرد آن مدیران بود. بر همین اساس سکوت فعلی سینماگران را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ آزاده کریمی در این باره چنین میگوید:
اگر بخوایم که دو جناح مختلف رو در مقابل همدیگه قرار بدیم، میتونیم در هر طیفش این سینماگران رو ببینیم. البته من فکر میکنم که در حوزه دولت قبلی این خیلی شدت و حدت بیشتری داشت که حتی میتونیم که آدمای مشخصی رو نام ببریم، ولی در مدیریت کنونی که مقدار سخت است که شما بخواید که اون رو تشخیصش بدید، ولی همیشه اینطوری بوده که در هر دوره مدیریتی که کسانی بودن که خواستن بتونن از منافع اقتصادی هر مدیریتی استفاده بکنن.
در اکران سینماها این هفته قرار نیست تغییری در برنامه نمایش فیلم‌ها پیش بیاید، اما شورای صنفی نمایش گفته است از هفته آینده لانتوری فیلم تازه رضا دورمیشیان به جای فیلم عادت نمی‌کنیم اکران خواهد شد. لانتوری سومین فیلم بلند آقای دورمیشیان است که فیلم قبلیش عصبانی نیستم به دلیل حساسیت‌های شکل گرفته درباره مضمونش اجازه اکران عمومی پیدا نکرده است. این فیلم مضمونی درباره اسیدپاشی و قصاص دارد و در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین هم به نمایش درآمده بود.
خیلی دوستش داشت.
مریم کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانم؟
مریم. اصلا فکر کنم مریم. میتونم خصوصی شرایط هم براتون توضیح بدم؟
یا مال منی یا ایش
من میدونم هر بوغ اینا چه معنی داره، شما خودتون دیگه.
از دیگر اتفاقات مرتبط با اکران فیلم ها از سرگیری پخش تبلیغات تمام فیلم های در حال نمایش از شبکه ماهواره فارسی زبان جم است. پخش این تبلیغات پس از توقیف موقت فیلم عادت نمی‌کنی متوقف شده بود، اما از چند روز پیش با پخش تبلیغات تمام فیلم‌های در حال نمایش از سر گرفته شده است. مسئولان قضایی ایران تاکنون واکنشی به پخش این تبلیغات نشان ندادند، اما سازندگان چند فیلم از جمله فیلم بارکد که پرفروش‌ترین فیلم این روزهاست گفتند که نقشی در پخش این تبلیغات نداشتند. مجموعه فروش فیلم بارکد به بیش از 7 میلیارد تومان رسیده و آن را تبدیل به چهارمین فیلم پرفروش امسال سینماهای ایران کرده است.
من نگفته بودم تا این وقتش هم کچش بدی.
تا این وقتش مهم نیست، یه باید ببینم. گفتی جان بابا ادامه تو بهش گفتی؟
تو کردی خیلی سرنگی.
گوش کن، کام گوش کن. یه بار دیگه پیداتون بشه، یکی گوله بزنم تو پاتون. حلال خصوص افتتون.
از حاشیه‌های دیگر، پیرامونه سینما ایران تغییرات اعمال شده بر نحوه داوری فیلم‌ها در دوره پیشروی جشن خانه سینما و مخالفت برخی صنوف خانه سینما با این تغییرات است. مسئولان این دوره جشن خانه سینما اعمال تغییرات در داوری فیلم‌ها را تایید کرده، اما از ارائه جزئیات بیشتری در این باره خودداری کردند.
سینمای جهان.
با وجود صدرنشینی و موفقیت چند هفته‌ای انیمیشن‌ها در گیشه سینماهای جهان، هفته گذشته اکران قسمت جدیدی از سری فیلم‌های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در آمریکای شمالی ناامیدکننده بود. 21 میلیون دلار فروش افتتاحیه این انیمیشن در آمریکا بود که آن را در رده چهارم جدول قرار داد. این میزان فروش 55% کمتر از فروش افتتاحیه قسمت قبلی محسوب می‌شود. با این همه، به لطف فروش 200 میلیون دلاری این انیمیشن در کشورهای دیگر جهان، فاکس قرن بیستم کمپانی سازنده آن ضرر چندانی نخواهد کرد.
I hate to be the bearer of bad news, but the world is ending.
You're so pretty.
Will you two quit it?
صدرنشین جدول فروش هفته گذشته سینماها دنباله تازه‌ای از سری فیلم‌های پیشتازان فضا به نام ماورا بود. فروش 60 میلیون دلاری این فیلم هرچند آن را صدرنشین جدول آمریکا کرد، اما انتظارها برای موفقیت آن بیش از این رقم بود. فروش‌های افتتاحیه دو قسمت قبلی این فیلم‌ها بیش از 70 میلیون دلار بود. دو فیلم پیشین از سری تازه فیلم‌های پیشتازان فضا را جی جی آبرامز کارگردانی کرده بود، اما در قسمت سوم صندلی کارگردانی را به جاستین لین، سازنده چند فیلم مجموعه سری و آتشین، واگذار کرد و به عنوان تهیه کننده در جریان ساخت فیلمش حضور داشت. 185 میلیون دلار بودجه تولید این قسمت بوده که در اکران‌های جهانی اش هم 30 میلیون دلار فروش کرده است.
What is this?
You have no idea who we are.
انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی از کمپانی یونیورسال در سومین هفته نمایش بر پرده سینماها با 29 میلیون دلار فروش پس از پیشتازان فضا ماورا رده دوم پرفروش‌ترین های هفته را به خود اختصاص داد. موفق‌ترین فیلم هفته تریلر ترسناک لایتس آوت بود. این فیلم که با بودجه اندک 5 میلیون دلاری ساخته شده است، 21 میلیون دلار در سه روز اول نمایشش فروش کرد. داستان درباره خانواده ای است که اسیر یک روح اهریمنی شدند. دیوید سندبرگ، کارگردان این فیلم، آن را از روی فیلمی کوتاه تولید سال 2013 ساخته است. در بازارهای جهانی افسانه تارزان پرفروش‌ترین فیلم بود و در 61 کشور جهان 44 میلیون دلار فروش کرد. فروش جهانی افسانه تارزان در مجموع تاکنون 260 میلیون دلار شده است.
تئاتر.
72مین دوره جشنواره آوینیون به عنوان یکی از مهمترین جشنواره‌های هنرهای نمایشی دنیا در فرانسه در حال برگزاری است و از ایران نمایش شنیدن کار امیررضا کوهستانی در بخش اصلی این جشنواره معتبر اجرا شده است. نمایش شنیدن از جمله آثار مطرح ماه‌های گذشته تئاتر ایران بود که با ساختاری مشابه آثار پیشین سازندش با استقبال منتقدان مواجه شد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل sahne@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.